بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بنا شد که دو تا مطلب رو در فصل اول از باب اول بیان بفرماین، یکی برهان بر وجود نفس و دیگری هم تهدید نفس و تعریف نفس. حالا قبل از آنی که در این دوتا مطلب وارد بشیم، دو تا نکته رو و دو تا مطلب رو لازم است که ابتدا مطرح کنیم و اونها رو توضیح بدیم تا بعداً وارد بشیم در این دو تا مطلبی که به ناسشون در این فصل بیان بفرمایند. مطلب اول یک بحثی است در منطق تحت عنوان مشارکت حد و برهان در حدود. خب این یک بحث نسبتاً مفصلی است در منطق که حالا ما به قدر نیاز در اینجا اشاره میکنیم به این بحث، نمیخوام این بحث رو به طور کامل مطرح بکنیم، باید به جای خودش مراجعه بشه. مشارکت حدود، مشارکت حد و برهان در حدود، اولا این حد در مقابل رسم نیست بلکه مطلق تعریف، مراد از حد مطلق تعریفه. مشارکت حد و برهان در حدود، این حدود هم در حد و تعریف به معنی اجزاست و در برهان به معنی حدود وسطاس، حد وسط. پس بنابراین این بحث که در منطق مطرح میشه تحت عنوان مشارکت حد و برهان در حدود، اولا اون حد، حد در مقابل رسم نیست که فقط تعریف به ذاتیات باشه، تعریف به عرضیات رو هم شامل میشه و مراد از حد مطلق تعریفه. مراد از حدودم که میگیم مشارکت حد و برهان در حدود، حدود در تعاریف یعنی اجزا، در براهین یعنی حدود وسطا یعنی حد وسط. حد وسط هم که گفتن اونیست که مقترن میشه به قولنا لأنهو. مثلا اگر سوال بشه که لما العالم حادث، جواب این است که لأنهو متغیر، این متغیر میشه حد وسط. حد وسط است در اون برهان معروف دیگه که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. خب این مشارکت حد و برهان در حدود یعنی چی؟ ابن سینا اینجور مثال زدن، مثال زدن به خسوف قمر، حد خسوف چیه؟ تعریف خسوف، حد خسوف عبارت است از توسط الارض بینه و بین الشمس، یا این که نه، حالا اینجوری بگیم، تعریف خسوف عبارت است از انمها و نور القمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس. این حد انخساف و خسوف قمر، انمها و نور القمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس، یعنی گرفته شدن نور ما به خاطر واسطه شدن زمین بین ما و خورشید. خب این حد خسوف. برهان بر خسوف چیه؟ اگر سوال بشه که لما انخسف القمر، مثل که سوال میشه که لما العالم حادث، لما انخسف القمر، جواب اینه لتوسط الارض بینه و بین الشمس فنمها نوره. یا مثلا جواب داده میشه که لأنه یتوسط الارض بینه و بین الشمس فنمها نوره. اینم برهان بر خسوفه. چرا نور ماه گرفته میشه؟ به خاطر اینکه زمین واسطه میشه بین ماه و خورشید و نور ماه گرفته میشه و محو میشه. این معنای مشارکت حد و برهان هست در حدود. این بحث یه عنوان دیگری هم داره اضافه بر این عنوانی که گفتیم که مشارکت حد و برهان در حدود باشه، یه عنوان دیگری هم داره و اون عنوان دیگرش اشتمال الحد علل علل الاربع کلن او بعضن. شرح منظومه منطق رو که مراجعه بفرمایید، این دوتا عنوان در تلیه این بحث هست، یعنی تیتر این بحث قرار داده شده که قوسون فی مشارکت الحد والبرهان فی الحدود و اشتمال الحد علل علل الاربع کلن او بعضن. یعنی حد و تعریف مشتمل بر علل چهارگانه است، حالا یا همشون یا بعضشون. علل چهارگانه یعنی علت مادی و صوری و علت فاعلی و غایی، که البته علت مادی و صوری فقط در اجسام. ابن سینا در کتاب نجات فرمودن که اجود التعاریف، یعنی بهترین تعریف ها اون تعریفی است که مشتمل بر علل چهارگانه همشون باشه. مثالم زدن، مثلا مثل این که در تعریف قدوم یعنی تیشه تبر اینجوری گفته بشه آلتون سنائیه من حدید شکلها کذا لیون حتی به هل خشب آلتون سنائیه من حدید شکلها کذا لیون حتی به هل خشب یه وسیله ایست ساخته شده این سنائی دلالت میکنه بر فاعل بر علت فاعلی من حدید از آهنه که آهن دلالت میکنه بر علت مادی بر ماده شکل و هاکذا این شکل دلالت میکنه بر صورت بر علت صوری البته شکل از لوازم صورته علی حال دلالت میکنه بر صورت و علت صوری لیون حتی به الخشب دلالت میکنه بر غایت و علت غایی ملاحظه میفرمایید این تعریف مشتمل بر علل اربع همشون هست خب حالا این بحث رو منطقیین مطرح میکنن در مورد ماهیت منحیث الوجود یعنی ماهیت موجوده نه ماهیت منحیث هیهیه که با قطع نظر از وجود باشه این بحث رو مطرح میکنن در مورد ماهیت موجوده یعنی بحث مشارکت حد و برهان در حدود رو مطرح میکنن در مورد ماهیت من حیث الوجود یا ماهیت موجوده نه ماهیت من حیث هیه با قطع نظر از انتصابش به وجود و نسبتش به وجود چرا؟ به خاطری که ماهیت من حیث هیه اعتباریه علتی ندارد یه چیزی که موجود نیست علتی نداره تا این که در حدش بیاد یا در برهانش بیاد اون که در تعریف ماهیت من حیث هیه میاد در حد ماهیت من حیث هیه اخذ میشه علل قوام ماهیته علل قوام ماهیت من حیث هیه علل قوام هم نه یعنی ماده و صورت چون آخه علل قوام به ماده و صورت میگن چنان که به فاعل و غایت علل وجود میگن اینم که در حد و تعریف ماهیت من حیث هیه علل قوامش میاد نه یعنی ماده و صورت چرا چون ماده و صورت اجزای خارجیه هستن اجزای وجودن یعنی اجزای در وجود خارجی هن و ماهیت من حیث هیه که وجود نداره اعتباریه علل قوام یعنی جنس و فصل که تقدم به تقرر و به تجوهر دارن بر ماهیت جنس و فصل به تقدم به تقرر و به تجوهر که یکی از اقسام تقدم باشه بر ماهیت مقدمه پس بنابراین منطقیین این بحث مشارکت حد و برهان در حدود رو مطرح میکنن در مورد ماهیت من حیث الوجود یعنی ماهیت موجوده نه ماهیت من حیث هیه که اعتباریه و وجود نداره خب آیا این بحث در خود وجود چطور پیاده میشه یا نه؟ این مطلب یعنی همین مشارکت هر دو برهان در حدود، آیا در خود وجود، نه ماهیت من حیث الوجود، در خود وجود چطور، آیا پیاده میشه یا نه، مطرح میشه یا نه؟ منطقیین دیگه در خود وجود این بحث رو مطرح نمی کنن. اونا فقط در ماهیت من حیث الوجود و ماهیت موجوده این بحث رو مطرح می کنن. دیگه در خود وجود این بحث رو مطرح نمی کنن. ولیکن در حکمت متعالیه صدرائیه به خود وجود که میرسیم، یه مرتبه وجود مطلق رو حساب میکنیم، یه مرتبه وجود مقید رو. اگر وجود مطلق رو در نظر بگیریم، وجود مطلق در هر جا، مثلا الان در این موجود خاص، اگر ما وجود مطلقی که درش هست در نظر بگیریم، اگر وجود مطلق را حساب بکنیم و در نظر بگیریم، نه، بر حسب حکمت متعالیه این مطلب و این بحث، یعنی بحث مشارکت حد و برهان در حدود، در وجود مطلق پیاده نمیشه. چرا؟ چون وجود مطلق حد نداره. معرف الوجود شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی که مرحوم حاجی در منظومه حکمت فرمود. وجود مطلق حد نداره، وجود مطلق برهان نداره، به خاطر اینکه وجود مطلق علت نداره تا اینکه برهان داشته باشه. لذا گفتن که ما لا حد له لا برهان علیه. البته این رو منطقیین هم میگن، حالا من در اینجا که در محدود حکمت متعالی هست این رو مطرح کردم، مناطقم اینو میگن که ما لا حد له، در همین بحث مشارکت حد و برهان در حدود، ما لا حد له لا برهان علیه. خب پس وجود مطلق، ما اگر وجود مطلق رو حساب بکنیم، یعنی وجود رو بدون قید، بدون تقید، این بحث و این مطلب که مشارکت حد و برهان در حدود باشه، درش پیاده نمیشه و مطرح نمیشه. اما اگر وجود مقید رو حساب بکنیم، مثلا مثل وجود علت، ببینید قید میخوره، ما یه وقت وجود علت اون وجود مطلقش رو در نظر میگیریم، یا وجود مثلا معلول وجود مطلقش رو در نظر میگیریم، اون که عرض کردیم این بحث مشارکت حد و برهان درش مطرح نمیشه. اما یه مرتبه وجود مقید رو حساب میکنیم، میگیم وجود علت، وجود معلول. اگر وجود مقید رو حساب بکنیم و در نظر بگیریم، این مطلب و این بحث درش مطرح میشه و پیاده میشه، یعنی همین بحث مشارکت حد و برهان در حدود، این در وجود مقید پیاده میشه و مطرح میشه. لذا در حکمت متعالیه گفته میشه که وجود علت حد تام وجود معلوله و وجود معلول حد ناقص وجود علته. وجود علت حد تام وجود معلوله. چرا؟ به خاطری که جامع کمالات معلوله. اما از این طرف وجود معلول حد ناقص وجود علت. چرا؟ به خاطر اینکه وجود معلول شأنی از شؤون وجود علت رو حکایت میکنه، یعنی به اندازه ظرفیت وجودی کمالات علت رو نشون میده و از وجود علت حکایت میکنه. خب ببینید، بنابراین اینجا در وجود مقید وجود علت میشه حد وجود معلول، وجود معلول میشه حد وجود علت، وجود علت میشه برهان بر وجود معلول، مشارکت حد و برهان دیگه، وجود معلول میشه برهان بر وجود علت، وجود معلول میشه برهان بر وجود علت، وجود علت میشه برهان بر وجود معلول. برهان وجود معلول علتشه، برهان وجود علت معلولشه و فعلشه، معلولش و فعلش، فعلش میشه برهان، چنان که حدش هست و تعریفش هست، البته حد ناقص که عرض کردم. خب این مطلب اول که دیگه عرض کردم، این یک بحثی است که نسبتاً دامنه‌دار هست در منطق، دیگه تفصیلاتی داره که باید به جای خودش مراجعه بشه و رجوع بشه. اون چه در اینجا ما میخوایم از این مطلب استفاده بکنیم، نفس اگر وجود مطلق درش در نظر گرفته بشه، وقتی میگیم وجود نفس، وقتی میگیم وجود نفس، خب یه وجود داریم مطلق و یه وجود مقید که اضافه شده به نفس، یعنی هر چیزی اینجوری است. مثلا حالا وجود نفس داریم میگیم، شما وجود سنگم بگو، در وجود سنگم یه وجود مطلق داریم ما، یه وجود مقید. حالا بحث ما الان در وجود نفس، ما اگر وجود مطلق نفس رو در نظر بگیریم، حکمش چیه؟ آیا حد داره؟ آیا برهان داره؟ حد و برهان نداره. نه تنها وجود نفس حد و برهان نداره، وجود سنگ اگر وجود مطلقش رو در نظر بگیریم، سنگی که جسم است و مادی است و مرکب از ماده و صورت، علت مادی و علت صوری، اونم اگر وجود مطلقش رو در نظر بگیری حد و ماهیت نداره. خب اگر سنگ اینجوریه، نفس و عقل که وجود مجردن و فاقد ماده و صورت، بسیطن، ماده و صورت ندارن، علت مادی و صوری ندارن، به طریق اولا دیگه باید حد و برهان نداشته باشه. وقتی وجود مطلق در سنگ نداره، با اینکه مادیه و مرکب خارجی است، وجود نفس که بسیط است و مجرد است، به طریق اولا نباید حد و برهان داشته باشه. این نتیجه است که ما میخوایم از این مطلب بگیم. این اگر وجود مطلق نفس رو در نظر بگیریم. اما اگر وجود مقید نفس را در نظر بگیریم، وجود مقید نفس یعنی وجودی که اضافه پیدا کرده به جسم، تعلق گرفته به جسم. این وجود مقید نفس معناش این میشه. چرا معناش این میشه؟ بذارید برای مطلب دوم که نفس رو معنا کنیم. وجود مقید نفس یعنی وجود نفسی که اضافه و تعلق، اضافه تدبیری و تعلق و ارتباط پیدا کرده با جسم، این میشه وجود مقید نفس. اگر این وجود مقید نفس رو در نظر بگیریم و لحاظ بکنیم، هم حد داره و هم برهان داره. حدش و برهانش چیه؟ فعل و تأثیری که در جسم داره، یعنی مبدأ آثاری در جسم میشه. هم حدش این میشه و هم برهانش این میشه. لذا ملاحظه خواهید فرمود که الان برهانی که اقامه بشه از راه مبدئیت آثاری است که نفس در جسم داره، یعنی از طریق فعلش، از طریق تأثیری که در جسم داره، از جهت مبدئیت آثاری که در جسم داره، هم حد خواهد داشت و هم برهان خواهد داشت. این مطلب اول بود از دو مطلب که تمام شد، دو مطلبی که قبل از ورود در بحث لازم. مطلب دوم که به نوعی تکمیل کننده و مکمل مطلب اولم خواهد بود، عبارت است از این که نفس، اسم نفس، لفظ نفس، نفس اسم است برای اضافه تدبیری که نفس به جسم داره. در حیوان و انسان به بدن داره، چون دیگه در نبات بدن گفته نمیشه، اما در حیوان و انسان بدن گفته میشه. اصلا اسم نفس وضع شده، اصطلاح شده برای این رابطه و تعلق و اضافه تدبیری که وجود نفس به جسم داره. یعنی اضافه و تعلق نفس به جسم و بدن ذاتی وجود نفسه، نه اینکه عارض بشه برش. یعنی اصلا اگر این اضافه قطع بشه دیگه اصلا نفسی نیست، دیگه نفس نیست. یعنی به عنوان نفسا با تحفظ این اسم، نه اینکه اگر یه اضافه قطع شد دیگه نفس نابود میشه، نه نابود نمیشه، اما دیگه نفس نیست. نفسیت نفس به همون اضافه و تعلق تدبیری است که وجود نفس به جسم داره و به بدن داره. بنابراین اسم نفس وضع شده و اصطلاح است برای اضافه تدبیری نفس به جسم، نه برای حقیقت جوهر مدبر بدن. برای خود اون حقیقت اصطلاح نیست. نفس مادامی اطلاق میشه و گفته میشه که رابطه با بدن داشته باشه، دیگه خود اون حقیقت جوهر مدبر بدن که انشاءالله در فصل دوم که ماهیت نفس بیان میشه، همین جوهریتش بیان میشه، اون حقیقت جوهر مدبر بدن، جوهر مجرد مدبر بدن، اون دیگه اصطلاحاً نفس نامیده نمیشه دیگه، اسم نفس برش اطلاق نمیشه. و به همین خاطر که اسم نفس اصطلاح است برای اضافه نفس به بدن، قبل از حکمت متعالیه بحث نفس رو در طبیعیات مطرح میکردن. چرا مباحث نفس از علم طبیعی شمرده شده؟ نکتش همینه، به خاطری که اضافه نفس به جسم این داخل در نفس و ذاتی نفس و نفس اصطلاح است برای همین اضافه و موضوع طبیعیات هم که جسم دیگه. لذا مباحث نفس رو قبل از حکمت متعالیه و صدر المتعالیین در علم طبیعی مطرح می کردن. صدر المتعالیین این مباحث رو از طبیعیات منتقل فرمودن به الهیات، چون مستحضر هستید که اسفار که طبیعیات نداره، که هرچه هست الهیات. صدر المتعالیین چرا مباحث نفس را روی چه حساب منتقل کردن به الهیات؟ روی حساب همون حقیقت جوهر مجرد مدبر بدن منتقل کردن به الهیات. در حکمت متعالیه بحث نفس داخل میشه در تقسیمات وجود که جزء مباحث الهیاته، در تقسیم وجود به ثابت و سیال، که نفس وجود نفس ثابت مجرده. این به لحاظ همون حقیقت جوهر مجرد مدبر بدن هست. خب حالا با توجه به این دو مطلب، صدر المتعالیین می فرمایند که برهان بر وجود نفس، که نفسم به طور کلی اهم از نفس نباتی و حیوانی و انسانی، که حالا دیروزی که از آیون سوال می فرمودن که تکلیف نفس فلکی چی میشه، که حالا امروز هم خودشون تشریف نیاوردن، فرمودن تکلیف نفس فلکی چی میشه، نفس فلکی هم خارج از اینها نیست، چنان که حالا در ادامه همین مباحث عنقریب روشن خواهد شد. ایشون می فرمایند برهان بر وجود نفس به طور اطلاق اهم از نفس نباتی و حیوانی و انسانی اینه. ببینید بعضی از اجسام مثل سنگ مثلا، اینها آثاری که ازشون صادر میشه علا وتیرت واحدت من عدم ارادتن هست. بعضی از اجسام مثل سنگ آثاری که از اینا صادر میشه علا وتیرت واحدت من عدم ارادتن هست، یعنی فعل و اثری که از اونا صادر میشه همیشه بر یک منواله، یه جوره و بدون اراده هم صادر میشه. مثلا سنگ همیشه از بالا به پایین میاد، سنگ به خودی خدا همیشه از بالا به پایین میاد. حالا اینا دیگه عرض میکنم که مثالی که ما داریم میزنیم مثال از طبیعیات قدیم، حالا شما مثال رو عوض بفرمایید. این بعضی از اجسام اینجوریه، اما در مقابل بعضی از اجسام هم که آثاری که از اونها صادر میشه اینجوری نیست، یعنی علا وتیرت واحدت من عدم ارادت نیست. مثلا نبات، گیاه، یه درخت، شاخه هاش به طرف زمین و پایین میره، چی معذرت میخوام، ریشه هاش به طرف پایین و زمین میره، شاخه هاش به طرف بالا حرکت میکنه. یا مثلا نبات تغذیه داره، نمو داره، تولید مثل داره، حیوان حس داره، حرکت ارادی داره، انسان علم داره، تمیز داره که علم اشاره به عقل نظری، تمیز اشاره به عقل عملی که دیروز در عبارت بود. بعضی از اجسام مثل نبات و حیوان و انسان اینها اینجوری نیستن که آثاری که از اونا صادر میشه علا وطیرت واحدت من عدم ارادت باشه، نه، جور به جوره. مبدأ این آثار چیه؟ همین آثاری که از نبات و حیوان و انسان صادر میشه. خب ما در اینجا تجزیه و تحلیل میکنیم، واکاوی میکنیم. آیا این آثاری که از نبات و حیوان و انسان صادر میشه مربوط به مادهشون هست، هیولاشون هست؟ نه، مربوط به ماده نمیتونه باشه. چرا؟ چون ماده قبول محضه، فعلی نداره، تأثیری نداره، اثری نداره. آیا این آثار مربوط به صورت جسمیشون هست که امتداد و کشش در سه جهت باشه؟ نه، این آثار نمیتونه مربوط به صورت جسمیشون باشه. چرا؟ چون صورت جسمیه مشترک در همه اجسام، در سنگ هم هست. اگر این آثار مربوط به صورت جسمیه بود، صورت جسمیه مشترکه، باید همه اجسام این آثار رو می داشتن. همه اجسام همه این آثار رو باید می داشتن. و حال اون که اجسام در این آثار با هم مختلفن، یعنی مثلا نبات حس و حرکت دیگه نداره، علم و تمیز نداره، حیوان علم و تمیز نداره، خود این اجسام در این آثار مختلفن، و ثانیاً بعضی از اجسام هیچ کدوم از این آثار رو ندارن، مثل سنگ. اون اجسامی که این آثار رو دارن اینجوری نیست که همشون همه اینا رو داشته باشن. بعضی از اجسام که اصلا هیچ کدوم از این آثار رو ندارن، اگر این آثار مربوط به صورت جسمی مشترک بود، باید همه اجسام همه این آثار رو می داشتن. آیا این آثار مربوط به طبیعت عنصری و معدنی هست؟ صورت نوعیه عنصر و معدن که اول صورت نوعیه عنصریه میاد روی هیولا و صورت جسمیه، بعدم صورت نوعیه معدن که تا اینجا نفس گفته نمیشه، بعد نوبت میرسه به صورت نوعیه نبات که دیگه از این مرحله نفس اطلاق میشه به صورت نوعیه. آیا این مربوط به طبیعت عنصری و معدنی اجسام؟ نه، چون طبیعت عنصری مشترک بین همه اجسام باز. و طبیعت عنصری که در سنگ هم هست، اگر مربوطی به این بود، باز باید همه اجسام در همه این آثار شریک می بودن. خب پس این آثار نه مربوط به هیولاست، نه مربوط به صورت جسمیه، نه مربوط به طبیعت عنصری و معدنی، مربوط به هیچ کدوم از اینای جسم نیست، پس باید یه چیز دیگه در جسم باشه، باید یه قوه دیگری، یه صورت دیگری در جسم باشه که آمده باشه روی ماده و این آثار مستند به اون قوه و صورت نوعیه باشه که اون رو بهش اصطلاحا نفس میگن. این برهان اثبات وجود نفسه. و اما حد نفس و تعریف نفس، حالا تا اون جایی که میرسیم انشاءالله عبارت رو تطبیق بکنیم توضیح میدیم دیگه، این مطلب ادامهش میمونه. ایشون میفرمایند که نفس به اعتبارات مختلف و گوناگون اوصاف گوناگونی برش اطلاق میشه. سه تا وصف، یکی قوه، یکی صورت، یکی کمال. به نفس قوه میگن به یه اعتبار، صورت میگن به یه اعتبار، کمال میگن به یه اعتبار. اما به نفس قوه میگن به خاطر اینکه قوه بر فعل و انفعال داره. فعل مثل تحریک، انفعال مثل ادراک. قوه بر فعل داره یعنی قوه بر حرکت داره، حالا نه لزوما حرکت ارادی. درخت هم حرکت میکنه، شاخه هاش میره به طرف بالا، ریشه هاش میره به طرف زمین. قوه بر تحریک داره، بر حرکت داره که جسم رو حرکت بده. همچنین قوه بر انفعال و قبول داره مثل ادراک. مدرک رو قبول میکنه، به این اعتبار به نفس قوه میگن. اما به نفس صورت میگن به اعتبار اون ماده‌ای که این صورت روی اون ماده میاد، به این اعتبارم به نفس صورت میگن. اما به نفس کمال میگن به اعتبار این که نفس صورته و فصل از صورت انتزاع میشه، یا همان صورته که فرق بین فصل و صورت به اعتباره، به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی. فصل از صورت انتزاع میشه یا همان صورت. نفس صورته، صورت و فصل یکی هم. و تا فصل به جنس و ماده زمیم نشه نو کامل نمیشه، به این اعتبارم به نفس کمال میگن. چون تا فصل زمیم نشه به جنس، که جنس هم از ماده انتزاع میشه یا همون ماده است و فرقشون به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی است، نو کامل نمیشه. بعد ایشون میفرمایند که بعد از این مقدمه کوتاه که تعریف نفس به کمال اولاست از تعریف نفس به اون دوتای دیگه، به اون دوتا ویژگی دیگه، یعنی تعریف نفس به صورت و قوه، که حالا چرا انشاءالله فردا ببینید. یه نکته ای در آخر عبارت بحث دیروز بود که حالا با بحث امروز کاملا روشن شد. ایشان فرمودن و نحنو نرید و نذکر فی هذا الفصل، ما میخواییم در این فصل ذکر بکنیم البرهانه علا وجود ها مطلقا، برهان بر وجود نفس. البته نفس به طور عام، اهم از نفس نباتی و حیوانی و انسانی، حالا اون نکته که نکته داره عبارت اینجاست که با بحث امروز روشن شد. ول حد لماهیتها نفسن، این نفسن نکته داره. مطلب دومی که در این فصل میخوایم ذکر بکنیم اینه که حد ماهیت نفس را، اما از اون نظر که نفسه، یعنی همون وجود مقید، همون وجود اضافی و تعلقی که به جسم داره، نه حقیقت جوهر مدبر مجرد، مجرد مدبر بدن، که اون رو ما در فصل عرض میکنم دوم بحث خواهیم کرد. اینم که چرا حالا ایشون یه فصل به تعریف نفس و یه فصل هم به بیان ماهیت نفس اختصاص دادن معلوم میشه. در اون فصل ما از اون حقیقت جوهر مجرد مدبر بدن بحث خواهیم کرد. خب بعد حالا همون نکته که ما اگر وجود مطلق نفس رو لحاظ بکنیم، اون وجود مطلقی که در نفسه، یعنی کاری با اون اضافه و عرض میکنم تعلقی که میگیم وجود نفس، که نفسم باید لزوماً ارتباط با چی داشته باشه؟ با جسم و بدن. اگر وجود مطلق رو ما در نظر بگیریم، این نه تعریف داره و نه حد و نه برهان داره. اما اگه وجود مقید رو در نظر بگیریم، اون هم تعریف داره هم برهان داره. به واسطه چی؟ به واسطه فعلش، به واسطه تأثیری که در جسم داره، به واسطه مبدئیتی که نسبت به آثار که در جسم ظاهر میشه داره. فَإِنَّ الْبَسِيطَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌ وَلَا عَلَيْهِ بُرْهَانٌ. بسیط یعنی نفس مجرد که مرکب از ماده و صورت نیست، مجرده. این وجود نفس هرچند نه تعریف داره و نه برهان، اگر وجود مطلق رو لحاظ کنیم، و این اختصاص به نفس نداره، در هر وجودی اینجوریست. و الا لم یکن له حد ولا علیه برهانون، از چه جهت؟ من جهت هویت ذات البسیطه، از جهت وجود ذات بسیط و مجردش، اونم وجود مطلقه که در او هست، وجود مطلق رو در نظر بگیرید. ولیکن من جهت فعلهی او انفعالهی مما یقبل و تهدیده، یعنی ولیکن از جهت وجود مقیدش که میگیم وجود نفس، که نفسم حتما باید رابطه با جسم و بدن داشته باشه و الا نفس نیست، این وجود باید حتما پیوند با بدن و جسم داشته باشه، از جهت این وجود مقید چرا تعریف داره و برهان داره؟ تعریف و برهانش هم به وسیله فعلشه. ولیکن من جهت فعلی او انفعالهی، مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن این او انفعالهی از باب حذف و ایصاله، مثل وقتار موسی قومه، که یعنی من قومهی، که حرف جر حذف شده و موسی چسبیده وصل شده به قومه. یعنی چه؟ یعنی اینجا هم اینجوریست، اول انفعال منه، که اول انفعال من یعنی انفعالی که جسم از نفس داره، که میشه همون فعلی که نفس داره در جسم، همون آثاری که نفس در جسم داره، از جهت این فعل و آثار مما یقبل و تهدید، یعنی وجود مقید نفس، این حد داره و یقام علیه البرهان و برهان هم برش اقامه میشه از همون ناحیه فعلش و تأثیری که در جسم داره. فها کذا شأن نفوس و صور به ماهیه نفوس و صورون. این شأن نفوس و صور، حالا صور یا همون نفوس، چون نفوس هم صور نوعیان، و یا صور به معنی عقول، اگر صورت به معنی مابه شی بالفعل باشه نه صورت دیگه عرض میکنم نوعیه که نفس باشه، فهاکذا شأن النفوس و الصور، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن به طریق اولا. چرا؟ چون شأن مادیات و اجسام هم اینجوریست که اگر وجود مطلقشون رو در نظر بگیری حد و برهان نداره، وجود مقیدشون حد و برهان داره. تازه اجسام علت مادی و صوری دارن، مجرد که دیگه ایران نداره به طریق اولا. فهاکذا شأن و نفوس و صور به ماهی نفوسون و صورون که مجردن، اینا دیگه به طریق اولا شأنشون اینه که وجود مطلقشون حد و برهان نداشته باشه، وجود مقیدشون حد و برهان داشته باشه، که با فعل و تأثیری که در جسم دارن حد براشون آورده بشه، برهان برشون اقامه بشه. چی؟ این به ماهی نفوس و مطلب بله همون حیثیت تجردی و بساطتشونه، همون بسیطی که این میفرمونن. اما البرهان و علا وجودا، اینجا ما چند تا آدرس یادداشت کردیم، نوشتیم علا وزان الفصل الاول من کتاب نفس من طبیعیات شفا صفحه 279، البته طبع ایران، چاپای ایران، چاپای قدیمی، و صفحه 5 طبع جدید چاپ بیروتش، و علی محاذات المباحث المشرقیه جلد 2 صفحه 220 الی 224. اما البرهان علی وجودها فنقول، اما برهان بر وجود نفس اینه که میگیم انا نشاهد و اجساما یستر عنها الاثار لا علا وطیرت واحدت من غیر ارادت. این من غیر ارادت رو بچسبونین به همون علا وطیرت. ما یه دو زیر این من گذاشتیم، یه دو هم زیر اون علا وطیره. اینجوری عبارت باید معنا بشه که ما یک اجسامی رو مشاهده میکنیم که صادر میشه از اونها، از اون اجسام آثاری، که اون آثار اینجوری نیست که علا وطیرتن واحدتن من عدم ارادتن باشه، مثل اثری که از سنگ صادر میشه، نه اینا اینجوری نیست. مثل الحس و الحرکه، یا مثل الحس و الحرکه و تغذیت و نمو و تولید المثل، مثل حس و حرکت و تغذیه و نمو و تولید مثل و علم و تمییز، و لیس مبدع هذه الآثار المادة الأولى، منشأ این آثار هیولا نمیتونه باشه. چرا؟ لکونها قابلتا محضا لیست فیها جهت الفعل و تأثیر، چون هیولا که قابل محض دیگه، او که نمیتونه فعل و تأثیر داشته باشه. ولا صورت الجسمیت المشترکه بین، بله، ولا صورت لای عاطفه است دیگه، ولیس مبدا و هذه الاثار الماده الاولى ولا صورت الجسمیت المشترکه بین جميع الاجسام، صورت جسمیه یعنی که مشترک بین همه اجسامه، اونم نمیتونه مبدا باشه. چرا؟ اذ قد یوجد اجسام تخالف تلک الاجسام فی تلک الاثار، یکی به خاطر این که این آثار در خود این اجسامی که این آثار ازشون صادر میشه مختلفه، همشون که همه این آثار رو ندارن. یکی وحیه ایزن قد لا تکون و موصوفتن به مستریت هاز الافار، اضافه بر این که یه اجسامی هم پیدا میشه که اصلا موصوف به هیچ کدام از این آثار نیستن، مثل سنگ. خب اگر جسمیت مشترک مبدع آثار بود، باید همه این آثار در همه اجسام می بود. فاذن فی تلک الاجسام مباد غیر جسمیتها، پس در این انگام باید در این اجسام یک مبادی و مناشه و منشأهایی باشه که مربوط به جسمیت اینها نباشه. ولیست هی به اجسام فیها، این مبادی یه اجسامی در این اجسام نیست. که یه اجسامی نیست، یعنی طبیعت عنصریه و معدنیه، مربوط به طبیعتشون هم نیست. چرا؟ و الا فیعود المحذور، و الا محذور اشتراک برمیگرده، چون طبیعت عنصری و معدنی که خب مشترک باز بین مثلا سنگ و اینها، نبات و حیوان و انسان، یا معدن و نبات و انسان و حیوان. فاذن هی قوت متعلقتون به تلک الاجسام، پس بنابراین مبادی باید یک قوه، یک صورتی باشه که متعلق و مربوط به این اجسام آمده روی ماده شون که اون نفسه. وقد عرفت فی مباحث القوه والفعل جلد سوم، در جلد سوم این کتاب معلوم شد که انا نسمی کل قوت فاعلیت یستر عنها الآثار لا علی وتیره واحده نفسا. راجع به این و لیست هیه به اجسام فیها، که مبدع این آثار طبیعت هم نیست، مرحوم حاجی در شرح منظومه میفرماد لعدم درک، چون طبیعت که درک نداره، چطور اثری که علم و تمیز باشه مربوط باشه به طبیعتی که خودش درک نداره؟ ایشون میفرمایند در جلد سوم گفتیم که ما هر قوه فاعلی و مبدعی رو که صادر بشه ازش آثار لا علی وتیره واحده، اینو اصطلاحا بهش نفس میگیم. پس اون قوه نفسه. و هذه اللفظه تو اسم لهذه القوه، این لفظ نفس اسم است برای این قوه و این صورت نوعیه، منتها لا به حسب ذات حل بسیطه، نه برای حقیقت جوهر مجرد مدبر بدن، برای خود اون حقیقت نه، برای رابطه‌ای که با بدن داره، بل من حیث و کونها مبدعن لمثل هذه الافائل المذکوره، بلکه از اون جهت که رابطه با بدن و جسم داره و مبدع این افعالی که ذکر شد در جسم میشه و مبدع این آثار در جسم میشه. و لذالک صار البحث عن النفس من جمله العلم الطبیعی. سر این که قبل از حکمت متعالی مباحث نفس رو در طبیعیات مطرح میکردن همینه. و اما الحد و اما تعریف نفس فنقول آخذن فی بیانهی علی طبق مقالت الحکما. اما تعریف نفس، ما شروع میکنیم در بیان حد نفس طبق اون چه که حکما گفتن و اینجوری میگیم ان النفس لها حیثیات متعدده، نفس ویژگی های گوناگونی داره، فتسمی به حسبها به اسام مختلفه، حیثیات و جهات و اعتبارات گوناگونی داره که بر حسب اون حیثیات و اعتبارات و جهات گوناگون نامیده میشه به اسامی مختلف و متصف میشه به ویژگی ها و وصف های گوناگون. و هی القوة و الکمال و صوره، اون اسامی قوه هست، کمال صورت. صحیح لکونها تقوا علی الفعل الذی هو تحریک و علی الانفعال من صور المحسوسات و المعقولات الذی هو الادراک تسمی قوتا. نفس از اون نظر که قوه بر فعلی داره که تحریک جسم باشه، حرکت دادن جسم، و قوه بر انفعال و قبولی داره که انفعال پیدا میکنه از صور محسوسات و معقولات، یعنی از مدرکات، مدرک رو میپذیره. الذی هو الادراک، این انفعال هم ادراک. البته این طبق نظر مشهوره و الا صدر المتعلین در ادراک جزئیات قائل به انشاء نفسن و در ادراک کلیات هم قائل به اتحاد با عقل فعال هستن. این طبق نظر مشهور تسمی قوتن، از این نظر قوه نامیده میشه. و بالقیاس الی الماده التی تحلها، به نسبه به ماده‌ای که این صورتی که نفس باشه حلول میکنه در اون ماده، لیجتمع منهما جوهر نباتی و حیوانیون، تا این که از مجموع این ماده و صورتی که نفس باشه جوهری که نبات یا حیوان ساخته بشه، که انسان هم یه نوع از حیوانه، نامیده میشه صورت. صورتن و بالقیاس الى ان طبیعت الجنس کانت ناقصتا قبل اقتران الفصل بها فاذا انضاف الیها کمل به نوع کمالا، و بالقیاس به این که طبیعت جنس و ماده ناقص پیش از ذمیمه شدن فصل به او و هنگامی که ذمیمه بشه فصل به جنس به طبیعت جنس کامل میشه به واسطه اون اقتران نوع، از این جهت هم نفس کمال نامیده میشه. و صلی الله